بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در رحمت پروردگار بود رحمت از مقوله کیفیت، یعنی خودش قابل دیدن، قابل لمس نیست، ولی از آثارش میتوان شناخت که این پیش آمدی که شده، این حادثه‌ای که اتفاق افتاده، این کاری که در عالم خلقت انجام گرفته رحمت. در شرح حال یک شخصیت بزرگی خوندم که یک مرد الهی بهش یاد داده بود اگر یه روزگاری، یک زمانی به مشکلی، به سختی، به بن‌بستی برخوردی، ناامید نباش، چون هر بن‌بستی رو خدا به یک اشاره برطرف میکنه، گرهی رو به یک اشاره باز میکنه، دردی رو به یک اشاره درمان میکنه. البته اگر مصلحت عبد اقتضا بکنه و حکمت خودش، چون گاهی برای اهلش مشکل، بن‌بست، سختی واقعا جنبه سازندگی داره. گاهی یه سختی پیش میاد، یه مشکلی پیش میاد که پروردگار عالم حلشو به زمان گره زده. نباید در جا حل بشه، نباید پروردگار درخواست عبد رو گوش بده. عبد هم باطن جریاناتو نمیدونه. نباید مضطرب بشه، نباید شتاب در حلش داشته باشه. یه مسئله برای خود من بود که حلش با کلید پول یا این و اون نبود، فقط دعا حلش میکرد. در قرآن مجید به ما فرموده ادعونی استجب لکم، دعا کنید منم خودم ضامن مستجاب شدنشم. ولی اینجا باید آدم خیلی مواظب باشه که عجله نداشته باشه، شتاب نداشته باشه. این که بعد دعا حل نشده دلگیر نشه، از کوره در نره و از پروردگار عالم ناراحت نشه. خداوند مهربان خودش برای هر چیزی، برای هر کاری زمان خاص قرار داده. ما با این همه عشقی که به حضرت سید و شهدا داریم و در زیارت وارثم راست میگیم یا لیتنی کنتو معک. خدا از عشق ما که خبر داشته از ازل که ما یه عاشق به وجود میاییم با مقدماتی که تحقق عشق داره. از ازل هم خبر داشت ما رو که داره خلق میکنه یا آرزوی مثبت داریم و اون اینه که ای کاش با تو بودم. خب با این عشقم، با این آرزوی مثبتم، چرا منو سال 40 هجری خلق نکرد که 61 بیام کربلا؟ از سراغ این چرا که نباید رفت. حالا اگر میگم چرا جواب میده که انجام کار به وسیله من نسبت به تمام مخلوقات به زلف زمان گره خورد. زمان آفرینش تو این زمان بوده و اگر تو رو در اون زمان می آفریدم تو رو 1000 سال دیگه خلق می کردم. این با حکمت من تناسب نداشت، با مصلحت خودم تناسب نداشت. منم نه کار ضد حکمت میکنم نه خلاف مصلحت کار میکنم. یعنی خودش در قرآن میگه انسان عجوله، روحیه شتاب زدگی داره و یه خواسته هایی هم داره که این خواسته هاش اصلاً به زلف هیچ زمانی گره نداره و به خواسته هاش نمیرسه. خب گاهی یه مشکلی پیش میاد، آدم متدین به دین و به قرآن میفهمه که حل این مشکل با دعا میسر، میفهمه که این مشکلم مشکلی نی که حل شدنی نباشه، میفهمه این بنبستی نیست که برداشته نشه و برچیده نشه. چی کار باید بکنه با این فهمش؟ باید صبر کنه تا زمان مخصوص به حل این مشکل برسه، با همون دعایی که کرده مشکل حل میشه. خب من وارد دعا شدم. دعای در خلوت جواب نداد، دعای در آشکار جواب نداد، دعای همراه با مردم، با کمیل، با عرفه جواب نداد. سفر حج که میگن آدم چشمش به خانه خدا بیفته بار اول دعاش مستجاب میشه، جواب نداد. اعلام شده که دعای عمر گذار مستجابه، جواب نداد. چند سال جواب نداد؟ 14 سال. فشار مسئله در حدی بود که منو داشت به مرز چرا نزدیک می کرد. نباید نزدیک می شدم، من چرام نگفتم، ولی داشت منو به این مرز نزدیک می کرد. خب همین یه دونه چرا میگفتم نمره کم میآوردم، یه دونه چرا میگفتم روی محبوب و از خودم برگردونده بودم، نگفتم، اما دل تا لب این مرز خطر کشیده شد. حالا اونی که ضعیفتر منه اگر این مشکل براش پیش می اومد برمیگشت میگفت یا ابا عبدالله این بود نتیجه 40 سال گریه و ذکر مصیبت خوندن و خدمت به دین، و خدایا قدرت نداری حل بکنی؟ اینا همه آدم رو از پروردگار دور میکنه، چون پروردگار جای چون و چرا نداره، جای ایراد نداره، از مؤمنم توقع نداره ایراد بگیره. خب سر 14 سال حل شد. یه فشار عجیبی هم پشت دعای من اومد، یکی از اولیاء الهی رو دیدم که 30 سال باش مربوط بودم، امید شفاعتم بهش داشتم و دارم. او از دنیا رفته، ولی یقین میدونم اونجایی که دفنش کردن، اگر مرده‌ای در برزخ در عذاب بوده، با دفن او بخشیده شده. خیلی فوق العاده. یه بارم بهش گفتم، گریه کرد و بعد به من گفتش که من در خلوتها دعا میکنم. دیگه نگو والا چه خلوتی، من مسافرتهای زیادی باش بودم، نماز شباشو دیده بودم، مثل نماز شبای مؤمنین واقعی زمان پیغمبر بود که امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه تعریف میکنه، یه رو بعد نماز صبح روشو کرد به مردم در مسجد کوفه که اومده بودن نماز جماعت، خیلی هم جمعیت بود اون روز، رو به قبله نشستنشو ادامه نداد، دعا نخوند، تسبیح نگفت، کاری نکرد، تا سلام نمازو داد برگشت رو به مردم، صف به صف مردمو تماشا کرد، صف اول، دوم، سوم تا صف آخر. فرمود یک نفر از مؤمنین و عبادت کنندگان واقعی زمان پیغمبر رو در کل شما نمی‌بینم. خود ما میام چین بلایی سرمون اومده، اونایی که سنشون 60-70 جامعه 60-70 سال پیشو یادتونه تو همین تهرون، چه مردانی، چه کاسبایی، چه زنانی، چه مناجاتی هایی، چه مردمی که ساعت برای گذشتن سر سالشون داشتن، که یکی از اینا چند سال پیش از دنیا رفت، خیلی با من مربوط بود، این ساعت داشت که 365 شبانه روز گذشت. من پارسال ساعت 9 خمس و سهم امامو بردم به مرجع تقلیدم دادم، سر ساعت 9 در مغازه رو میبست، خیلی هم مشتری داشت، اصلا جنس نمیفروخت، حساب کردن جنسش هم سخت بود، چون 400-500 قلم جنس عطاری و بقالی داشت. خب در هیچ بانگی هم حساب نداشت، هیچ. میگو الان ساعت 9 صبح، از پارسال تا الان چقدر برای من پول مونده؟ 1,000,000، 2,000,000. اینا رو با نخ میبست، میذاش کنار، به بچه‌هاش میگفت جنسای شمردنی رو صورت بگیرین، صورت میگرفت، کشیدنیارم بکشین، وزن بذارین، با انبار جنسامونم همین کار رو بکنین. معمولا طول سال 3 شبانه روز طول میکشید تا جنسای عددی رو عددگیری بکنن، کشیدنی ها رو بکشن، بعد میدادن به خودش. با چرتکم کار میکرد، قیمت تمام جنسای عددی و کشیدنی رو در میوبرد،
یه پنجم قیمت اونا رو میذاش کنار، با این پولایی که نخ بسته بود اینا رو یه جا تو کیسه میریخت و میبرد میداد به نماینده مرجعش که اون وقت مرجعش در نجف بود. اونا هم همه از دنیا رفتن. بعد به بچه هاش میگفت حالا در مغازه رو وا کنین، الان جنس فروختن ما 100% حلاله. ما الان نمونه اونا رو که دیدیم، نمازگزارای اون زمان، نماز شب خونای اون زمان، کاسبای اون زمان، هیچکی نمیتونه بگه نیست الان، فقط میتونه بگه بسیار کم، بسیار کم. ما تو معلمون خیاط داشتیم، پدرم لباساشو میداد به اون میدوخ. من 8-9 سالم بود، به من میگو دو رو مونده به عید، کوچلوار منو دوخته پاشو با من بیا بریم بگیریم. من کاملا یادمه وقتی خیاط لباسای پدرم رو تا کرده بهش میداد، اون وقت پلاستیک و کاور و روزنامه نبود، لباس رو تا میکرد و میداد به پدرم، میگفتش که این پارچه شما فاستونی بوده، من وقتی بریدم برای کت، برای شلوار، برای شونه، از لابلای قیچی من گرد پارچه فاستونی ریخته، اول اینا رو به من بگو راضی هستی بعد ببر لباستو. من گرده محاکمه قیامتو ندارم. خورده پارچارم همه رو نخ بسته بود. پدرم میگو آخه اینا به درد من نمیخوره، گو هم مغازه من ببر بیرون، من شب راحت نمیتونم بخوابم، ببر بیرون. اگر پدرم هم رها میکرد و میمد بیرون، شرعن عیبی نداشت. یه نفر که یه مبل یا یه یخچال یا یه تلویزیون میذاره تو کوچه، معنیش اینه مردم من دست از ملکیت نسبت به اینا برداشتم، دو روزم از تو کوچه مونده، ببرین عیبی نداره. یعنی اینقدر این گذشتگان ما ترسو بودن از خدا و با احتیاط بودن که اینجور معامله میکرد. اضافه نمیخوردن، میگفتن خدا تو سوره بقره اجازه نداده، فرموده کلوا واصرفوا ولا تسرفوا. اضافه نمیخوردن، اضافه خرج نمیکردن، اضافه پهن نمی کردن زندگی رو. سر 14 سال مشکل حل شد. البته نماز شبای اونو، گریه های او هم پشتوانه دعاهای خود من شد. و دقیقا برادران و خواهران حساب کردم، اگر این دعای من سر 13 سال حل شده بود به ضررم بود، تا آخر عمرم جبران نداشت. اگه سر 15 سال مستجاب شده بود به ضررم بود، جبران نداشت. باید سر 14 سالگی حل می شد. با چه منفعت معنوی و الهی و قیامتی. عجله نداشته باشید در مشکلات، در حل مشکلات. خب این بزرگوار که من شرح حالشو خوندم میگه هدایتگری، مردی الهی نفسدار وارد با وقار خداخواه. یه بار به من گفتش که تو زندگی همه مشکل پیش میاد، سختی پیش میاد، بنبست پیش میاد و بافت دنیا اینه. مثلا تعدادی اما الان در این جلسه سختی پیری برامون پیش اومده، 10 تا دکترم رفتیم، آخرش زانو علاج نشد، کمر علاج نشد، دکترام روشون نمیشه به ما بگن که این درد زانو و کمر، این نور کم چشم، این سنگینی گوشو باید با خودت ببری بهش زهرا، روشون نمیشه بگن. یعنی برای مؤمنی که داره درد میکشه، رنج میبره و اهل حوصله است و میگه بدن من زمین پروردگار مالک، هر تصرفی که در این زمین میکنه استخون ساییده میشه، درد میگیره، کمر مهر جا به جا میشه، در حق من شری نکرده، پیرم. خودشم در قرآن فرموده و من نعمره ننکس و فلخلق، پیر که میشی آفرینشت از قدرت برعکس میشه، به طرف ناتوانی میره، خاله رفته. چاره ای هست از این مشکل؟ نه، نیست. میگه که من تمام خرید و فروشاتون و بانگار و جنسا رو تحریم میکنم. حالا زور فیزیکیمون که بهش نمیرسه، یه گرگ دندان تیزش به اندازه کره زمینه، دمته کندادنش شدیدتر از هارترین سگ هاست، شاخش هم از شاخ قوی ترین گاوها قوی تره. تنها کاری که میگن ما میتونیم بکنیم اینه که 70 میلیون دست به دست هم بدیم، تولید داخلی رو ببریم بالا، تولید درست ببریم بالا، به همدیگه کمک بکنیم، یار همدیگه باشیم تا این مشکل رد بشه. اینجور میگن. این بافت دنیاست، پیش میاد برای همه. مرحوم آیت الله لزمای بروجردی یقیناً از اولیاء خدا بوده، یقیناً. ایشون یه دختر با تربیت، با وقار، با ایمانی داشت، در سن 37-38 سالگی خودش، 37-38 سالش بود آی بروجردی اون وقت، و این دخترم تربیت شده یه دامن او بود در شهر بروجرد. این دختر رو شوهر داد به یه عالم بزرگواری از اقوامش. یه سال و نیم 2 سال بود عروسی کرده بودن، این دختر حامله شد، بچه که به دنیا اومد مادر مرد. یعنی دختر جوان با کمال بزرگوار مرد. که چند ساعت بعدم بچه مرد. خونشم با آی بروجردی فاصله داشت. وقتی اومدن به ایشون در جا خبر دادن، فشار در جا خبر دادن روی ایشون کاری کرد که دست راستشون به رعشه افتاد. تا 88 سال که زنده بودن این مشکل باهاشون بود. یه بارم نگفت چرا، یه بار. خوب نی چون و چرا با پرور، دعا خوبه. پارتی مؤمن پیدا کردن خیلی خوبه که آدم به یه ولی اللهی بگه آقا من مشکل دارم دعا کن، اگه حل نشد آدم بره به اون ولی الله بگه با دعا حل نشد خودت میتونی با پول یا با پول گرفتن مشکل منو حل کنی، بره بگه، هیچ عیبی نداره. یوسف هم وقتی زندانی بغل دستش داشت آزاد میشد بهش گفت به این اربابت بگو ما 9 سال در اینجا بیگناه زندانی. خداوند متعالم در قرآن بهش ایراد نگرفته، ما همه به هم محتاجیم، حرفامونو باید به هم بزنیم، دردامونو به هم بگیم، عیبی نداره. خدا میگه من شماها رو برای شما به کار گرفتم، همه باید به دردم دیگه بخور. این خلاف توحید نیست ابدا. این که آدم هیچی نگه، دردشم به کسی نگه، هی درد بکشه، زن و بچهشم درد بکشن، این کار درستی نی. طلبه روزای اول درسش بود، فکر میکرد اون جمله اولی که روز اول درس بهش یاد دادن برداشت نادرستی کرده بود. اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه. نتیجه علم اینه که همه کاراتو به او واگذار کن. فکر کرد معنیش اینه که هیچی تو پیش هیچگی دم نزن. پولش تموم شده بود، پول یه دونه نون براش نمونده بود. تو حجره مدرسه نشسته بود، نرو بسته بود، میگفت خدا به احوال من آگاهه. گفتن کارو به خودش واگذار کن، ما هم دم نمیزنیم تا خودش کار ما رو حل کنه. تو همین فکرها بود یه کسی وارد مدرسه شد، به خادم گفتش که چند تا طلبه اینجا زندگی میکنن؟ گفت 50. گفت من هر سال یه افطاری کامل نذر دارم بیام بدم به این بچه های متدین درس خون که فردا میخوان برن یا مرجع بشن یا مبلغ بشن یا مدرس بشن. الانم که میدونم وضع همشون خوب نی. گفت خب برای اینکه به ثواب برسی خودت با دست خودت برو به هر کدومشون این پول مناسب رو بده. حجره اول رو در زد، دوتا توش بودن، پول داد، سوم، هشتم، دهم. رسید به حجره این طلبه که برداشت درستی نداشت از روایت. فکر کرد که اصلا باید در هیچ زمینه دم نزنه، در زد، جواب نداد. یه بار دیگه زد جواب نداد، گفت بند خدا این طلبیه که نیستش، حتما مارمزون رفته تبلیغ یا رفته دیدن پدر و مادرش. احجره این طلبه رد شد، حجره بغلی در زد، وا کردم پول و داد سومی. همه ی حجره ها رو که پول داد اینم علای درز میدید دیگه، خاص برگرده نزدیک حجره این که شد یه سرفه مهم میکرد با صدا وایساد این تاجه. طلبه در رو با کرد و پولو بهش داد و رفت. گفت ما نمیدونستیم که برای روزی دادن به یه طلبه واسطه سرفه است، خوب شد این سرفه رو کردم، ولی امشب نه افطاری داشتم نه سحری. و یه سرفه‌ای بکن، یه ناله‌ای بزن، یه دادی بکش، عیبی نداره. اینقدر آدم خوب زیاده که دردشو آدم بهشون بگه حل میکنن، به کسی هم نمیگن. گفت به من گفت بافت دنیا این مشکل پیش میاد، اگر یه وقتی برات مشکل پیش اومد شب که خواستی بخوابی یه دوشک لحاف متکای پاک اینو میندازی، میری رو دوشک میشینی، هفت مرتبه سوره الضحا رو میخونی، هفت مرتبه هم سوره واللیل رو میخونی، دو تا سوره کوتاه، بعدم دستتو به گدایی دراز میکنی، به پروردگار میگی اللهم اجعل لی فرجن و مخرجن فی امری، خدایا تو کار من یه گشایش و یه راه در رو درست کن. اینو به ما گفت و رفت. چند سال بعد بدون گناه حکومت ما رو گرفت انداخت زندان، ما هم هیچ کاری نکرده بود، علتش هم نفهم. تو کره زمین این بیگناه تو زندان ها هستن، ولی خب خیلی از زندانیا با پروردگار ارتباطی ندار، با دعا ارتباطی ندار. گفت زندانی من یه خود طول کشید، نگران زن و بچه‌ام بودم، نگران مغازم بودم. بعد مدتی یه مرتبه یادم اومد که اون ولی الله یک کلید به من داده. شب اول هفت و وزدوها هفت و ولید با اون قطع دعا رو خوندم، شب دوم شب سوم روز شب سوم دیدم که در اتاق زندانم رو وا کردن، یه جوانی خیلی با ادب و آرسته گفتش که آقا تشریف بیارید بیرون. اومدیم دفتر رئیس زندان، خیلی رئیس زندان به این جوان احترام کرد و به من گو آزادی برو، یه امضا و اینا هم ما نگرفتن. ما اومدیم بیرون، قوم خیشا اومدن دیدنم، گفتم یه جوانی اومد امرو منو آزاد کرد، این کی بود؟ یه قوم خیشم گفت این اسمش علی ابن ابراهیم، اهل اهواز، تو منطقه ما بزاز، رئیس زندان به این خیلی ارادت داره. ما متوسل به او شدیم، گفتیم آقای بزاز، جناب علی ابن ابراهیم، آدم مؤمن، یه قوم خیش ما بیگناه تو زندانه، این رئیس زندانم خیلی برات احترام قائل، گفت من فردا میرم درش میارم. این رحمت خدا. خود رحمت رو نمیشه دید چیه، کیفیته، اما آثارشو میشه دید. آزادی از زندان، آزادی از مشکلات، آزادی از بدهکاری، آزادی از آدم شر، اینا رحمت خداست و این رحمت قرآن مجید میگه فراگیره، اختصاص به این و اونم نداره. رحمت الله در خونتونه، با یه شرایطی که یه شرطشم عبور زمانه، شامل حال شما خواهد شد. حرفم تمام. شنبه متعلق به وجود مبارک رسول خداست. اومد در خانه صدیقه کبرا رو زد. فاطمه من، امروز زور قضا چی داری؟ به پیغمبر عرض کرد بابا، ام ایمن که یه خانوم بسیار بزرگواری بود، برای من یه مقدار آرد و روغن هدیه آورده. هدیه رو میشه قبول کرد؟ بله میشه قبول کرد. اونی که داره هدیه میده باش لازمه چون و چرا بکنیم که خمسشو دادی؟ نه خیر. لازمه بگیم این یه گونی گندمی که برای ما آوردی زکات شد دادی؟ نه خیر. به ما گفتن هدیه رو بپذیر، هیچ عیبی نداره. هدیه برای ما آورد، زندگی رو نباید خوشگش کرد، نباید هر دری رو به روی زندگی بس. فرمود فاطمه من امروز نهار میام پیش شما. اومد تو، نشست، منو، علیو، حسنو، حسینم روبروش نشست. برخلاف هر باری که میومد خونه ما، چهره نفر به نفر ما رو با تیزبینی نگاه کرد. ما هم حرف نمیزنیم، خودشم حرف نمیزنه. نگاهش که تموم شد بلند شد رفت تو اتاق، اون محلی که ما نمازامونو وقتی مسجد نمیرسیدیم بریم بخونیم اونجا میخوندیم، سر محل نماز نشست، دو رکعت نماز خون. چه گریه ای کرد. اون عظمتشون به ما اجازه نمیداد بپرسیم چتونه. تو ما چهار نفر حسینم از جا بلند شد. اومد 3-4 سالش اومد پشت شانه راست پیغمبر، دستشو گذاشت رو شانه، مثل پیغمبر شروع کرد گریه کرد. اینو بهتون بگم، تو خانواده نبوت پیغمبر فقط طاقت گریه حسینو نداشت، تحملشو نداشت. مرحوم علامه امینی در کتاب سیرتوناشون از اهل سنت نقل کرده که یه روزی پیغمبر تو کوچه ادر خونه زهرا رد میشد، حسین شیرخواره بود، صدای گریش اومد، پیغمبر در زد، گفت فاطمه جان ساکتش کن، من طاقت شنیدن گریش رو ندارم. تا پشت سر پیغمبر شروع کرد گریه کردن، پیغمبر برگشت بغلش گرفت، اووردش جلو، نشوندش رو زانو، حسین جان چرا گریه میکن؟ گوش شما چرا گریه میکن؟ من به گریه شما دارم گریه میکنم. فرمود من برای شما چهار نفر گریه میکنم که بعد مرگ من اصلا حرمت شما رو رعایت نمی کنم. من گریه می کنم حقمه، دارم می بینم بین در و دیوار. صدای ناله مادرتون بلنده، دارم میبینم سحر ماه رمضان فرق علی رو میشگفن. دارم میبینم بدن حسن و کنار قبر من مورد هجوم قرار میدن. اما لا یوم که یوم یا ابا عبدالله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واقض حوائجنا، اصلح امورنا، ايد واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.